جناب پارسا، بنابراین مایل باشید بپردازیم به تاریخ 100 ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران، جلد دوم از انقلاب 57 تا 84 و به قلم خودتون که در هفته پیش در بخش مکتبیون و فداییان اسلام قرار شد این هفته رو بپردازیم به عقاید اخوان المسلمین. منتها میخواستم محبت کنید و به طور خلاصه از گفتگوهای این چند جلسه برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، من تا این هفته های گذشته صحبت هایی که میکردیم تیف ها و جناح های مختلف درون حزب جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار دادیم و به سه جناح اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی رو به سه جناح تقسیم کردیم. به یکی از جناح ها که جناح مکتبیون بود پرداختیم و خیلی راجع به اونا صحبت کردیم و بالاخره به این تقریبا موضوع رسیدیم که مکتبیون معتقد بودن که ولایت فقیه نوع حکومتی است که در آن فقیه اختیار دارد که تمامی عملیات و فعالیت های حکومتی را راهنمایی کرده و به طور جامعه زندگی سیاسی جامعه را هدایت کند.
بله.
در این مورد نظر مکتبیون خیلی به فلسفه و تئوری امارات امیر که توسط اخوان المسلمین در کشورهای عربی من جمله مصر و الجزیره تبلیغ می شد شباهت داشت.
بله.
این بود که تصمیم گرفتیم که چون می بینیم که در واقع اعضای اصلی مکتبیون یعنی حزب جمهوری اسلامی اندیشه های خود را و نظرگاه ها و در واقع بینش خودشون را از اخوان المسلمین گرفتند، نه از آثار کلاسیک علمای شیعه، فکر کردم که راجع به اخوان المسلمین صحبت بکنیم و ببینیم که اخوان المسلمین چه نوع سازمانی بوده و رهبران این سازمان چه نوع طرز تفکری داشتند.
بله.
جمعیت اخوان المسلمین در سال 1927 میلادی در مصر به وجود آمده و بعد از آن نقش قابل توجهی در شکلگیری بسیاری از سازمان‌های مذهبی سیاسی در کشورهای مسلمان‌نشین از جمله ایران به عهده گرفت. در واقع شالوده بسیاری از سازمان‌های مذهبی سیاسی به ویژه فدایان اسلام در سال 1324 شمسی، جمعیت هیئت‌های مؤتلفه و حزب ملل اسلامی در آغاز دهه 1930 و اکثر گروه های مکتبیون درون حزب جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه ها و فعالیت های اخوان المسلمین ایجاد شدند. پایه‌گذار اخوان المسلمین حسن البنا بود که در سال 1906 میلادی در قاهره متولد شد. پدر حسن نویسنده معروفی بود که در دانشگاه الازهر زیر نظر محمد عبده، یکی از پایه‌گذاران پان‌اسلامیسم و از همکاران سید جمال الدین اسدآبادی که معروف به افغانی بود مشهور به فعالیت بود. این ارتباط باعث شد که فرزند خود حسن را، یعنی ایشون فرزند خودش که حسن بود بعدا معروف شد به حسن البنا، از همان ابتدای کودک با محافل صوفیان و طرفداران عبده آشنا سازد. کتاب های غزالی و آموزش های سید جمال الدین و عبده و سپس تحصیل در پیش امام رشید رضا رهبر پان اسلامیسم و جانشین عبده راهنمای حسن البنا در نوجوانی بود.
بله.
در دهه 1920 میلادی حسن البنا با امام رشید که معروف به امام رشید رضا بود جلسات بحث و گفتگو داشت و در این گفتگوها آنان خطر ملیگرایی رو در مصر مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدن که اسلام تنها راه نجات می باشد و ملیگرایی دشمن اصلی اسلام است و برای مبارزه علیه آن باید به سازماندهی پرداخت. حسن البنا در سال 1927 میلادی جمعیت اخوان المسلمین را به وجود آورد و اولین گروه شبه نظامی آن در اوایل جنگ جهانی دوم به نام کتابت شکل گرفت.
بله.
در زمستان سال 1936 اخوان المسلمین شروع به فعالیت نمود و رسما به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت خود را آغاز کرد و بلافاصله دست به قتل رهبران احزاب و سازمان‌های لائیک و ملی‌گرا زد. این درست همان دوره‌ای است که فدایان اسلام هم در ایران دست به یک سری ترورها می‌زنن، من جمله ترور احمد کسروی.
بله.
با اینکه خود حسن البنا در سال 1939 ترور شد و بعد از تیراندازی ناموفق به جمال عبدالناصر در اکتبر 1954 اکثر رهبران اخوان المسلمین بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتند، ولی صدها تن از کادرهای آنها به سوریه، اردن، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی گریختند و به اشاعه اندیشه ها و نظرات حسن البنا پرداختند. در این دوره پرتنش در خاورمیانه، یعنی از زمان سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق در 1953 تا ملی شدن کانال سوئز در مصر توسط عبدالناصر در سال 1956، اخوان المسلمین به عنوان یک متحد بومی علیه عروج جنبش‌های راه بخش ملی در خاورمیانه و شمال آفریقا توسط کمپانی کانال سوئز را به خود جلب کرد. این کمپانی که اکثریت سامان به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی تعلق داشت با پرداخت کمک‌های نقدی به عنوان کار خیر در راه خدا از جمعیت اخوان المسلمین حمایت نمود تا نخستین شعبه خود را در اسماعیلیه که ستاد عملیاتی کمپانی کانال سوئز در قاهره بود تأسیس کند. به نظر من توجه انگلستان و سرویس اطلاعاتی اسکاتلند یارد با حمایت غیر مستقیم دولت آمریکا به این جمعیت تصادفی نبوده است، زیرا همانطور که روند اوضاع در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی نشان داد، اخوان المسلمین نیرویی بود که می توانست به مانع بزرگ در راهی پیش برد امر جنبش های راه بخش که می رفت در دهه 1960 سیطره نظام جهانی سرمایه یعنی امپریالیزم رو به چالش به طلبت قرار گیرد و قرار گرفت. دکترین پان اسلامیسم اخوان المسلمین که در شکل گیری عقیدتی و سیاسی سازمان‌های مذهبی سیاسی در 50 سال گذشته در خاورمیانه به ویژه در ایران نقش موثری داشت، به طور کلی بر سه اصل زیرین استوار است که این سه اصل رو من میخونم برای شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
اسلام شکل تجمع و مشارکت مردم به شیوه فراملی برای همه مسلمانان است.
بله.
این همون تئوری به اصطلاح امت.
بله.
در مقابل ملت یا ملی‌گرایی.
بله.
به نظر من این اصل مثل همه پانهای دیگر مغایر با اصول حق تعیین صدر مشت ملی و علیه خواسته‌های دموکراتیک و ضد امپریالیستی مردمان متنوع و گوناگون کشورهای جهان سوم بوده و روح اعلامی حقوق بشر را نقص می‌کند. اصل دوم، اسلام نه فقط یک مذهب بلکه یک شیوه زندگی است که به وسیله آن می‌توان مسائل مادی، اجتماعی و سیاسی و دیگر مسائل دنیوی را حل کرد. اصل سوم، اسلام تمام طبقات و خلقها را به برادری فرا می‌خواند. بر اساس این آموزش اسلام توانسته است که یک جامعه توحیدی بی طبقه را به وجود آورد برخورد غیر تاریخی و ضد ماتریالیستیه. این اصل از پان‌اسلامیسم به خوبی نشان میدهد که پان‌اسلامیسم نیز مثل هر پان دیگری بر اساس بی‌عدالتی و عدم تساوی ملی و اتنیکی پایگذاری شده و میتواند سنگ بزرگی در راه ایجاد جامعه مستقل و آزاد باشد. پان‌اسلامیسم اخوان المسلمین که در 50 سال گذشته ایدئولوژی حاکم بر سازمان‌های مذهبی سیاسی اصولگرا و سنتگرا در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بوده است، در نظریه حسن البنا که در کتاب قومیت الاسلامیه جمع‌آوری شده ذکر شده است. این نظریه که در اساس با وطن و ملیت برای مسلمانان مخالفت می‌ورزد، ملی‌گرایی را نفی کرده و میهن‌دوستی را رد می‌کند. به عقیده اخوان المسلمین ملی بودن بدون مذهب غیر ممکن و بی‌معنی است و آنچه که تعیین کننده و به عقیده اخوان المسلمین قابل فهم و درک می‌باشد فقط امت اسلامی است. اگر به این نکته که من عرض کردم توجه بکنید، متوجه میشید که پان اسلامیستا ملی‌گرایی رو رد میکنن. در نتیجه دقیقاً آشکار میشه که چرا فدایان اسلام در ایران به خاطر این نظرگاه بیشتر با افرادی مثل مصدق و دکتر حسین فاطمی دشمنی می‌ورزیدند تا مثلا با محمد رضا شاه پهلوی.
بله.
برای اینکه اینها می‌دونستند که حسین فاطمی ها و مصدق ها نمایندگان اصلی و معقول مناسب ملی‌گرایی در ایران هستند. در نتیجه خیلی جالبه که اینها کوشش می‌کردند که یا مصدق و یا دکتر حسین فاطمی رو ترور بکنن، که البته در مورد مصدق به هیچ وجه موفق نشدن، در مورد حسین فاطمی هم نافرجان بود عملشون.
بله.
درسته که حسین فاطمی رو علیل کردن ولی نتونستن به اصطلاح بکشن، ترور بکنن.
بله، توسط محمد مهدی عبد خدایی.
برخی از پژوهشگران مجموعه جمعیت اخوان المسلمین را با ارائه مدارک وابسته به سازمان امنیتی انگلستان و آمریکا دانستند. اما آنچه که مهم می باشد این است که ایدئولوژی حاکم در پان‌اسلامیسم اخوانیه بنا به روند تکامل و سمتگیری تاریخ خود یک ایدئولوژی به غایت ارتجایی و وابستگرا است. در طول تاریخ موجودیتش از سوی نیروهای وابسته به امپریالیسم در کشورهای جهان سوم مورد بهره برداری قرار گرفته است. این در مورد تمام کشورهای جهان فکر میکنه. اخوان المسلمین در اندونزی علیه دولت ملی سوکارنو برخواستن و در قتل عام سال 1965 و سرنگونی دولت سوکارنو در اندونزی که بزرگترین کشور مسلمان نشین جهانه نقش بزرگی داشتند. فدایان اسلام که در واقع فرزند خلف اخوان المسلمین در ایران بودند، در سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق از طریق همکاری با سیاسیون طباطبایی، با مظفر دوایی و با دولت انگلستان نقش بزرگی بازی کردن. میتونیم بریم تمام این کشورها اشاره بکنیم و بالاخره بگیم که اخوان المسلمین چگونه میخواستن که عبدالناصر رو در کشور مصر، مخصوصا بعد از این که عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، ترور بکنن.
بله.
در ایران تعداد زیادی از سازمان ها و احزاب مذهبی سیاسی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر آموزش های آموزگاران اخوان المسلمین بودند. مکتبیون اولین و آخرین آنها نبودند، ولی آنها اولین نیروی سیاسی و پیرو اخوانیه بودند که آموزش های امتگرانه و ضد ملتگرانه اخوان المسلمین را با تئوری ولایت فقیه تلفیق داده و دیکتاتوری تکراسی جمهوری اسلامی را در ایران به وجود آوردند. بل در امور بین المللی نیز مکتبیون مثل اخوان المسلمین جهان را به دو بخش تقسیم می‌کنند: خانه مستضعفین و خانه مستکبرین. آنها اسلام را تنها ایدولوژی محرومین و مستضعفین جهان محسوب می‌دارند. دو، همانطور که قبلا اشاره شد، مکتبی‌ها مخالف هر نوع ملی‌گرایی و هویت ملی بوده و مثل اخوان المسلمین ایدولوژی جهان وطنی پان اسلامیسم را تبلیغ می‌کنند. آنها بدین نحو فرهنگ و سنن ملی و اصل حق تعیین سرنوشت ملی را رد می‌کنند و در این مورد جناح مکتبی از یک سو با جناح علمای مجاهدی و رفسنجانی و از سوی دیگر با جناح حجتی و بهشتی در تضاد بودند. چون مکتبیون تمام مسلمانان را بدون در نظر گرفتن اصل ملیت آنها متعلق به امت اسلامی می‌دانستند، به صهیونیست‌ها که تمام یهودیان جهان را متعلق به یک ملت یعنی اسرائیل محسوب می‌دارند نیز شباهت داشتند. حسن آیت و همچنین آقای معادی‌ها در تدوین این طوری که به طور مرتب در نشریه داخلی انسان مکتبی منعکس می‌شد نقش داشتند. نکته سوم، مکتبیون انقلاب بهمن 1357 را انقلاب سوم می‌نامیدند. به نظر آنان انقلاب اول در سال 1287 یعنی 1287 خورشیدی یعنی 1908 میلادی تحت نام مشروعیت به رهبری شیخ فضل‌الله نوری علیه مشروط طلبان که علیه مشروط طلبان کافر به قوفه بست، اینو انقلاب اول میدونستن. یعنی با مرگ شیخ فضل‌الله نوری گفتن که این انقلاب هم به پایان خودش رسید. انقلاب دوم را در اوایل دهه 1330 تحت رهبری آیت الله کاشانی علیه دولت انگلیس و دکتر مصدق میدانستن. یعنی اینا به سه انقلاب ایران اشاره میکنن. انقلاب مشروطیت رو میگن به پیروزی نرسید به خاطر اینکه رهبر این انقلاب که مشروعیت رو میخواست شیخ فضل‌الله نوری از بین رفت، اعدام شد.
بله.
دو انقلاب دوم هم میگن که دکتر مصدق غصب کرد. رهبر انقلاب دوم یعنی ملی شدن صنعت نفت آیت الله کاشانی بود.
بله.
مکتبی ها مدعی بودند این دو انقلاب که اسلامی بودند به جهت خیانت و کفر نیروهای لائیک و ملیگراهای مشروط طلب و سپس توسط خود دکتر محمد مصدق و جبهه ملی که اسلامی نبودند به شکست انجامیدند. بدین جهت به نظر مکتبیون بزرگترین خطر در سالهای اول انقلاب 1357 علیه انقلاب سوم هنوز هم ملیگراها و نیروهای لائیک که عمدتاً غربی و آمریکایی و صهیونیستی هستند میباشند. بدین جهت مکتبیون غالباً تضعیف، سرکوب و حتی انحلال نابودی قهرآمیز هر نوع مقاومت ملی، دموکراتیک و غیر اسلامی را جایز میشمردند و ما میدونیم که در عمل هم اینا پیاده کردند و در پروسه سه مرحله در سالهای 1360، سال 1362-63 و بالاخره در سال 1367 تمام نیروهای دموکراتیک، سوسیالیست، برابری طلب، عدالت خواه و استقلال خواه رو نابود کردن.
تمام نیروهای ملی رو حذف کردن.
بله. و نیروهای ملی و دموکراتیک رو کاملا نابود کردن و بعدن افتادن به جون به اصطلاح احزاب و سازمانهای چپ مارکسیستی و به طور کلی از 1360 شروع کردن قتل عامو کردن، تمام نیروهای ملی و دموکراتیک و ناسیونالیست رو از بین بردن و بعدن هم افتادن به جون چپ ها و مارکسیستا و به طور کلی تمام نیروهایی که به نوعی ملی‌گرایی رو قبول داشتن یا ملی‌گرا بودن اینا رو نابود کردن.
دقیقاً تمام نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و برابری طلب که همون نیروهای ملی هستند با سلیقه های مختلف، تمام این نیروهای صادق و صمیمی و خدمتگزار جامعه رو یا حذف فیزیکی کردن یا از کشور به بیرون پرتابشون کردن یا خونه نشینیشون کردن و به قولی ستارگان چیدند در برکه های بیفروغ، با لایه جهل و دروغ پیچیدند کبوتران پاک را، آهوی دشت و خاک را، یا که ز سر بریدند یا که به بند کشیدند.
بله،
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب. میدونم دیر وقت بیش از این مزاحم شما نمیشیم. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق باشید و روزتون و عصرتون بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره حکم اعدام صدام حسین و همچنین در این اعدام چه کسانی انتقام گرفتند و همینطور تاریخ احزاب سیاسی ایران، فداییان اسلام و آبشخور فکریشان اخوان المسلمین توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.